ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 15 تیر ماه 1396 برابر با 6 ژوئیه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این نیم ساعت مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه برای شرکت در نشست گروه 20 وارد هامبورگ شد و ابتدا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. نشست گروه 20 متشکل از رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی تحت تدابیر امنیتی شدیدی در هامبورگ آغاز می شود و در حدود 20,000 نیروی پلیس آلمان برای پوشش امنیتی به کار گرفته شدند. آقای ترامپ قرار است در ضیافت شام کشورهای شمال شرقی آسیا نیز شرکت کند که مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن میزبان آن خواهند بود. بر پایه این گزارش دونالد ترامپ احتمالاً با مخالفت‌هایی از سوی رهبران برخی کشورهای عضو گروه 20 روبرو خواهد شد و همچنین احتمال می‌رود تظاهر کنندگان در آلمان نیز در حاشیه این نشست تنش‌آفرینی کنند. ساعتی پیشتر رئیس جمهوری آمریکا که به لهستان سفر کرده بود برای جمعیت حاضر در میدان تاریخی کراسینسکی در ورشو سخنرانی کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی که یک روز پیش از دیدار احتمالیش با ولادیمیر پوتین ایراد شد تاکید کرد که آمریکا برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در منطقه با متحدان خود از جمله لهستان همکاری می‌کند.
The United States has demonstrated not merely with words but with its actions that we stand firmly behind Article 5, the mutual defense commitment. Words are easy but actions are what matters.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر پایبندی کشورش به ناتو تأکید کرد و گفت ایالات متحده نه تنها در حرف بلکه در عمل قاطعانه نشان داده است که از بند پنجم منشور ناتو حمایت می‌کند. این بند به حمایت تمامی اعضای ناتو در برابر تهاجم خارجی به یکی از اعضا می‌پردازد. در خبر دیگر، پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری را اجرا کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق شود. دولت ترکیه این تصمیم به پارلمان اروپا را بی اعتبار و اشتباه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظر پارلمان اروپا روی مذاکرات پذیرش عضویت ترکیه تأثیر زیادی ندارد، ولی نشان دهنده افزایش اختلاف بین دو طرف است. این مذاکرات پس از جدال‌های لفظی شدید بین رهبران چند کشور اروپایی و ترکیه طی ماه‌های اخیر وضعیت نامشخصی پیدا کرده است. رهبران کشورهای اروپایی از سیاست‌های آقای اردوغان و به خصوص برخورد دولت او با مخالفان چه قبل و چه بعد از کودتای نافرجام تابستان گذشته به شدت انتقاد دارند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان میگوید سرکوب مخالفان و افزایش اختیارات رئیس جمهوری برای حل چالش‌های امنیتی ترکیه در داخل و خارج از مرزهای این کشور ضروری است. و در خبری دیگر، رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل کردستان بازگشت ناپذیر است، ولی برای پرهیز از بحران و درگیری او ترجیح میدهد این موضوع را از طریق گفتگو با دولت مرکزی عراق و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال کند. مسعود بارزانی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود تاریخ برگزاری همه‌پرسی مربوط به استقلال برای 25 سپتامبر تعیین شده و انتظار دارد که رأی به همه پرسی استقلال آری باشد. دولت مرکزی عراق و همچنین ایران، ترکیه و سوریه که اقلیت‌های بزرگ کرد دارند با استقلال کردستان عراق مخالفند. آقای فاطمی؟
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قدیمی شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدار با ولادیمیر پوتین از روسیه خواسته است به اقدامات بی‌ثبات کنندهش در اوکراین پایان بده. رسانه‌های آمریکا هم توجه خودشون رو معطوف به دیدار آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین کردند. گزارشی در این باره خواهید شنید از واشنگتن. در پی آزمایش موشکی اخیر کره شمالی، آمریکا گفته است در صورت نیاز آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است. جزئیات بیشتر در همین مجله. رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام میگوید در ایران 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. 12 میلیون نفر. بیشتر خواهید شنید در این باره. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده است، کشورهای اروپایی انتقاد کرده است که با اعمال سیاست‌هاشون باعث افزایش مرگ پناهجویان در دریای مدیترانه شدند. گزارشی در این باره و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا همه در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. در آستانه دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روسش خواسته است به اقدامات بی‌ثبات کننده در اوکراین پایان بده. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا بیشترین توجه خودشون رو معطوف به این نخستین دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین کردند. دیداری که قرار است روز جمعه در حاشیه کنفرانس سران کشورهای گروه 20 در هامبورگ انجام بگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او خواست تا اقدامات بی‌ثبات کنندهش در اوکراین و نقاط دیگر را متوقف کند و به پشتیبانی از به گفته او رژیم‌های کینه‌توز مانند سوریه و ایران پایان دهد. آقای ترامپ این مطلب را در سخنرانی روز پنجشنبه در میدان تاریخی کرازینسکی ورشو پایتخت لهستان بیان کرد.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere and its support for hostile regimes including Syria and Iran.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ما از روسیه می‌خواهیم به جای اقدامات بی‌ثبات کننده در اوکراین و جاهای دیگر و پشتیبانی از رژیم‌های کینه‌توز از جمله سوریه و ایران به جامعه جهانی در نبرد علیه دشمن مشترک و در دفاع از مدنیت بپیوندد. آقای ترامپ با اشاره به تهدید روسیه تأکید کرد که حضور سربازان آمریکا و ناتو در لهستان کاملا توجیه پذیر است، به ویژه هنگامی که به اوضاع اوکراین دقت می کنیم این امر بیشتر روشن می شود. دونالد ترامپ همچنین از متحدان آمریکا در پیمان ناتو دعوت کرد تا در مبارزه علیه تروریسم اسلام رادیکال و هر گونه پشتیبانی ایدئولوژیک از آنها به ایالات متحده بپیوندند. در آمریکا سخنان 45مین رئیس جمهوری این کشور در لهستان و به ویژه اشاره او به مسائلی در ارتباط با دولت روسیه با ساب گسترده ای داشته است.
All eyes are going to be on this potential meeting with Vladimir Putin and President Trump.
کوین سیرلی از خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه در اظهار نظری گفت که تمام نگاه‌ها به دیدار پرزیدنت ترامپ و ولادیمیر پوتین دوخته شده و تردیدی نیست که هر ثانیه از واکنش‌های رئیس جمهوری روسیه به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و البته تهدیدهای اتمی کره شمالی هم در این دیدار مطرح خواهد شد. همزمان با سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاست‌های روسیه، رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور نیز روز پنجشنبه خواستار واکنش مثبت دولت روسیه نسبت به حسنیت آمریکا در روابط دو کشور شد. وزیر خارجه آمریکا گفت جنبه مهم آنچه که آمریکا در تلاش برای ایجاد اعتماد با روسیه در عرصه نظامی آغاز کرده باید به عرصه دیپلماتیک هم گسترش یابد. او افزود که این تلاش به سود منافع دو کشور و همچنین منافع گسترده جامعه جهانی است. او همچنین گفت که در حال حاضر بسیار دشوار است که به نیات واقعی روسیه در روابط پی برد و بخش مهم دیدار بین رؤسای دو دولت تبادل نظر خوب و روشن در مورد این مسئله خواهد بود که آنها ماهیت روابط را چگونه ارزیابی می کنند. اسوشیتد پرس گزارش داده که رکس تیلرسون به مجموعی از اختلافهای حل ناشده آمریکا با روسیه اشاره کرده و گفته است که سوریه میتواند فرصت بزرگی برای همکاری واشنگتن مسکو در استقرار ثبات و آرامش در آن کشور باشد. رسانه‌های آمریکایی از همینک به بررسی دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین پرداخته‌اند که نخستین دیدار او از هنگام کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان می‌گوید که در آستانه دیدار ترامپ با پوتین، ایالات متحده بار دیگر در تلاش دیپلماتیک تازه‌ای همکاری در امور سوریه را به روسیه پیشنهاد کرد. وال استریت جورنال گفته است که دیدار ترامپ با رهبران جهان میتواند با نخستین برخورد او با رئیس جمهوری روسیه تقویت شود و شبکه CNBC در تحلیلی گفت که یک روز پیش از دیدار با پوتین دونالد ترامپ روسیه را به شدیدترین وجهی سرزنش کرد و شبکه CNN نیز گفت که در آستانه نخستین دیدار آقای پوتین تحریم‌های آمریکا و سیاست بازرگانی دولت دونالد ترامپ را به باد انتقاد گرفت. دیدار رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در هامبورگ صورت می‌گیرد.
گزارشی بود از ناتل صدیقی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا گفته است که در صورت نیاز آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است، اما آمریکا یک اقدام دیپلماتیک بین‌المللی علیه آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ رو البته ترجیح میده. نماینده آمریکا در سازمان ملل از ارائه قطعنامه تازه تحریم‌ها علیه کره شمالی به شورای امنیت هم خبر داده است. سفیران فرانسه، بریتانیا و کره جنوبی در سازمان ملل اعلام کردند که از قطعنامه پیشنهادی آمریکا حمایت می‌کنند. بیشتر بشنوید در این باره از جان خاکزاد.
به درخواست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه یک نشست اضطراری برگزار کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت آمریکا آماده است اگر لازم شود از گزینه نظامی علیه کره شمالی استفاده کند، اما یک اقدام دیپلماتیک بین المللی را ترجیح می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت گفت اقدامات کره شمالی به سرعت در حال از بین بردن راه حل‌های دیپلماتیک ممکن برای حل این بحران است. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا طی روزهای آینده قطعنامه تحریمی تازه‌ای را علیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. خانم هیلی در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد واشنگتن آماده است تا روابط تجاری خود با کشورهایی که با کره شمالی تجارت می کنند را قطع کند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفته بود تمام کشورها باید علناً به کره شمالی نشان دهند ادامه برنامه سلاح‌های هسته‌ای عواقبی برای این کشور در بر خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرده بود برای مقابله با این تهدید جهانی یک اقدام جهانی لازم است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به سخنان نماینده آمریکا در شورای امنیت این سازمان گفت هر گونه تلاش برای توجیه یک راه حل نظامی در مورد کره شمالی غیر قابل قبول است. سفیر چین در این سازمان نیز گفت حمله نظامی نباید به عنوان گزینه در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاپیتان جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایالات متحده قادر است هر حمله موشکی کره شمالی را خونسا کند. کاپیتان جف دیویس اضافه کرد ماه گذشته در یک آزمایش دفاع موشکی آمریکا موفق شد یک موشک همانند سازی شده کره شمالی را پیش از رسیدن به خاک آمریکا نابود کند.
هشدار آمریکا به کره شمالی، گزارش بود از جان خاکزاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مخبر دسفولی رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام روز پنجشنبه گفت که شتاب فقر در کشور سرعت بسیاری پیدا کرده و به گفته او ظرف 7-8 سال گذشته این شیب به سرعت پیش رفته است، به طوری که اکنون کسانی که زیر خط فقر مطلق در ایران به سر میبرند به 12 میلیون نفر رسیدند. محمد مخبر دسفولی با اشاره به ذخایر نفت و گاز و همچنین محصولات ویژه کشاورزی ایران پرسیده است که آیا حق است که کشوری با این همه امکانات این گونه اداره شود. گزارش در این باره از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مخبر دسفولی رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام پس از اعلام حضور 12 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق گفت که باید مردم را ثروتمند کنیم تا محتاج نباشند، نه اینکه محتاج شوند و ما بعد به کمکشان برویم. رادیو فردا درباره فقر مطلق و تعریف آن دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
فقر مطلق بنا به تعریف عبارت است از اینکه فرد نتونه نیازمندی های اساسی خوراکی و پوشاکی و مسکن رو تأمین کنه. اگر فردی درآمد نداشته باشه، یعنی شغلی نداشته باشه، قطعا دسترس به درآمد نداره و دچار فقر مطلق هست. در ایران مقوله بیکاری که رقم بسیار بزرگی است، عملا این فقر مطلق رو پدید میاره و برای فقر مطلق معیارهای دقیق‌تری وجود داره که چه مقدار کالری از نظر تغذیه، چه مقدار پوشاک که مورد قبول جامعه هست، چه نوع مسکن. اینا همه معیارهای اجتماعی است که به ازای اوناست که مقوله فقر مطلق سنجیده میشه. در نتیجه این مسلم است که وقتی تعداد چند میلیونی جوانان نخستین شغل خود رو به دست نیاوردن در جامعه، در اینجا فقر مطلق وجود خواهد داشت و اگر اینا از حمایت خانواده محروم باشن، دچار اون فقر هستن. به تعداد این نوع فقرا در جامعه ایران زیاده.
پیش از اعلام آمار 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق، رئیس کمیته امداد نیز در اسفند ماه از 11 میلیون زیر خط فقر خبر داده بود. همچنین مدیر کل بهداشت کمیته امداد نیز ماه گذشته از سوء تغذیه 200 هزار کودک زیر 6 سال به دلیل فقر خبر داده بود. معاون وزیر بهداشت نیز دقیقاً یک سال پیش گفته بود که بیش از 25 میلیون ایرانی نان برای خوردن ندارند. علت یا علل وجود فقر مطلق در ایران و حضور 12 میلیون زیر خط فقر مطلق و 25 تا 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی چیست؟ شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، وقتی که کار نباشه ثروت تولید نمیشه، وقتی ثروت تولید نشه ثروتی نیست که پخش بشه، وقتی پخش نشه درآمدها پایین میاد و درآمد پایین ایجاد فقر میکنه، مخصوصا زمانی که رژیم اینقدر از دنیا بیخبره که مردم رو تشویق میکنه ازدیاد جمعیت. تمام کشورهای دنیا سعی میکنن جمعیت رو در حد متعادل نگه دارن که بتونن خدمات بهتر و شرایط زندگی بهتری برای مردمشون فراهم کنند.
این استاد اقتصاد میگوید ثروت یا از کار به دست میآید یا از مالیات. کار که نیست و مالیات هم که فقط سهم کارمندان دولت است.
مالیات که در ایران حساب کتابی نداره، فقط کارمندان دولت مالیات میدن، ثروتمندای بزرگ رشوه میدن عوض مالیات. بنابراین به هر جای این سیستم که دست بزنید که جای شکل داره. ولی اون سوالی که درست بودید که دلیل اصلی فقر چیست، دلیلش همون عدم امکان فعالیت مفیده. یعنی وقتی بیکاری وجود داشته باشه فقر ایجاد میشه و تمام مردم گیر خور دولت میشن و دولت ها میان مثل آقای احمدی نژاد و حضوری هم مثل آقای روحانی عوض این که کار برای مردم ایجاد کنن صدره میدن.
اما آیا ثروتی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به آن اشاره میکند، ثروت مملکت، نقشی در فقر زدایی ایفا میکند؟ شاهین فاطمی:
به طور غیر مستقیم بله، برای اینکه اگر این سرمایه ها از این که زمکز خارج نشه در امور تولیدی گذاشته میشد، مسلم کار ایجاد میکرد و همچه کرد. وقتی کاری وجود داشته باشه درآمد وجود داره و از فقر کاسته میشه، این مسلمه. ولی دلیل مستقیم این وضعی که امروز در مملکت وجود داره بیکاری و کمبود اشتغال، کارخونه ها تعطیل شده، کسی سرمایه گذاری نمیکنه، اطمینان به آینده ندارن، قوانین روشن نیست و از همه مهمتر بخش بسیار بزرگ اقتصاد مملکت در دست سپاه پاسدارانه. یعنی وقتی گفتن اینها خصوصی سازی کردن، واقعا دروغ گفتن و مردم اقتصاد سازی کردن. یعنی شرکت های دولتی را از دولت گرفتن دادن دست پاسداران، یعنی از چاله توی چاه افتاد. بنابراین بنابراین امروز در ایران اقتصاد آزاد وجود نداره، بخش خصوصی بسیار بسیار ناچیزه و در تمام دنیا نمونه بسیار خوبش که میتونیم بهش اشاره بکنیم اوضاع اروپای شرقی تا زمانی که اقتصاد دولتی بود مردم در فقر زندگی میکردن و امروز میبینیم که یک رئیس این کشورها سازشون نزدیک داره میشه بستن به سطح زندگی کشورهای غربی در اروپا.
بیکاری و فقر مطلق و نسبی در حالی با یکدیگر کاملا در ارتباط هستند که همین هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران نرخ بیکاری در ایران را 12%، اما نرخ بیکاری تحصیل کردگان را بالای 25% دانست. سعید پیوندی کارشناس آموزشی در فرانسه این گروه را نیز جزی از آمار فقر مطلق در ایران قلمداد می‌کند.
آموزش عالی ایران در 25 سال گذشته به طور کمی رشد سرسام‌آوری داشته، بدون اینکه این رشد متناسب باشه با نیازهای واقعی کشور و وضعیت بازار کار ایران و توسعه اقتصادی ایران. در نتیجه ما الان از اوایل دهه 90 به طور متوسط سال 75 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم در ایران که کمتر از نیمی از اونها موفق به راهیابی به بازار کار نمیشن. بنابراین اون نیمه دیگری که به بازار کار راه پیدا نمیکنه در عمل در شمار جمعیت بیکار به شمار میره، درآمدی نداره و به تدریج میتونه به زیر خط فقر رانده بشه. به این ترتیب اون چیزی که در ایران بحث انگیز است در شرایط گنونی اینه که شاید یکی از تنها کشورهایی باشه که دستیابی به آموزش عالی برای جوونا به معنای دست یافتن به زندگی بهتر ضرورتا نیست، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا راه یافتن به آموزش عالی راه را برای زندگی بهتر باز میکنه. در ایران متاسفانه به خاطر همه محدودیت‌هایی که بازار کار ایران و مدرن نشدن بخش‌های مختلف اقتصادی داره، دانش آموختگان آموزش عالی متاسفانه میتونن بیشتر مجازات بشن از طریق رفتن به دانشگاه به خاطر اینکه بازار کار بر روی اونها باز نیست.
مرکز آمار ایران تعداد بیکاران را 3,200,000 نفر اعلام می‌کند، حالانکه مرکز پژوهش‌ها این آمار را چیزی حد میانه 6 تا 7 میلیون نفر قلمداد کرده است.
فقر فزاینده در ایران گزارشی بود از الهیه روانشاد. ساعت 22:21 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای اجایی، بیان واقعیات فتنه نیست. هیچ شرکت داخلی و خارجی قدرت رقابت با بخش اقتصادی سپاه رو نداره، ولی رهبر شما دم از اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم میکنه.
یکی از آرزوهای من اینه که مقام معظم رهبری به طور کامل اقتصاد مقاومتی رو توضیح بدن، شاید جایزه برنده نوبل در اقتصاد هم بشن.
آقای خامنه ای، اقتصاد مقاومتی که با جیب خالی درست نمی شود، اینقدر دل ما را خوش مکن.
آقای روحانی، بیداد ملت برست، ملت گرفتارم، ندارم بخورم، بدادشون برست، کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
به آقای روحانی و آقای خامنه ای، رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسن. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید، این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. چندی پیش آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که حدود 65 میلیون و 600 هزار نفر از مردم سراسر جهان آواره و بی خانمان شدند. از این تعداد آواره و بی خانمان شمار زیادی برای یافتن زندگی و شرایطی بهتر به دنبال کشوری می‌گردند برای پناه آوردن و نامشون پناهجو میشه. اونها به هر ابزار و وسیله و شیوهی توسل می‌جویند تا خودشون رو به جای امن برسونند، اما در این مسیر تمام پناهجویان چنین توفیقی نمی‌یابند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده از کشورهای اروپایی انتقاد کرده است که با اعمال سیاست‌های این مسیر صعب رو برای پناهجویان سخت‌تر کردند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش از آرش حسنی.
شهریور ماه سال 94 رسانه‌های جهان پر شدند از تصویر بیجان کودک کرد سوری که بر ساحل بودروم ترکیه به صورت بر ساحل خفته بود. آن تصویر با سرعتی باور نکردنی به رسانه‌های جهان راه یافت و جهان را به بهت فرو برد. جیمز کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا، با دیدن آن تصویر از منقلب شدنش گفته بود و اینکه به زودی اروپا مسئولیت اخلاقی خود را بر عهده خواهد گرفت. از زمانی که تصویر آلان، پسر بچه 3 ساله کرد سوری که در مسیر مهاجرت به یونان یا ساحلی دیگر در اروپا همراه با خانواده‌اش سوار بر قایق شد و بیجان به ساحلی در ترکیه رسید، حدود 2 سالی می‌گذرد. اما همچنان کودکان، زنان و مردان دیگری با نیت رسیدن به ساحل آرامش به دل دریا می‌زنند، اما به جای رسیدن به ساحل آرامش، آرامش ابدی را در آغوش می‌کشند. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای افزایش مرگ پناهجویان در مدیترانه و آنچه که آنها آزار و اذیت هولناک هزاران پناهجو در بازداشتگاه‌های کشور لیبی خوانده‌اند، آشکارا به گفته این سازمان به سیاست‌های شکست خورده اتحادیه اروپا مرتبط می‌شود. جان دال حسین، مدیر بخش اروپایی عفو بین‌الملل، درباره بیانیه این سازمان گفته است: وزیران اتحادیه اروپا به جای اقدام برای نجات جان انسانها و پناه دادن به آنها، بیشرمانه توافقهای عجولانه با لیبی را در اولویت قرار دادند تا در تلاشی بیهوده جلوی رسیدن پناهجویان و مهاجران به ایتالیا را بگیرند. به گفته این مقام سازمان عفو بین الملل، کشورهای اتحادیه اروپا دیگر بر راهبرد جستجو و نجات در دریا متمرکز نیستند. آقای دال حسین ادامه داده است که نتیجه این خط مشی کشورهای اروپایی غرق شدن هزاران نفر در دریا و به دام افتادن هزاران زن و مرد و کودک در بازداشتگاه‌های لیبی و آزار و اذیت به گفته او هولناک آنان بوده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تصریح شده که در بهار سال 2015 میلادی به خاطر تصمیم رهبران اروپایی شمار قربانیان در دریا به شدت کاهش یافته بود. اما آن سیاست دیری نپایید و اتحادیه اروپا در عوض بر قاچاقبران و جلوگیری از سوار شدن پناهجویان به قایق‌ها در سواحل لیبی متمرکز شد که به نوشته بیانیه نویسان سازمان عفو بین‌الملل در نتیجه این سیاست شمار قربانیان در دریا 3 برابر شده است. به گفته این سازمان از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 2000 نفر در مدیترانه غرق شده اند و اتحادیه اروپا به جای ارائه کمک به پناهجویان به تقویت گارد ساحلی لیبی می‌اندیشد که سازمان عفو بین‌الملل این گارد را فاقد استانداردها و تدبیر لازم برای اداره این وضعیت توصیف کرده است. 4 ماه پیش از این ژان ایو لدریان، وزیر دفاع فرانسه، هشدار داده بود که حدود 800 هزار نفر از کشورهای مختلف از جمله خاورمیانه در سواحل لیبی انتظار می‌کشند تا بتوانند به اروپا برسند. در سال 2015 میلادی بیش از 153 هزار نفر خود را به سواحل ایتالیا رساندند. این رقم در سال 2016 میلادی به 181 هزار پناهجو رسید و اکنون در میانه سال 2017 میلادی بیش از 73 هزار پناهجو خود را به سواحل ایتالیا رساندند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14% افزایش داشته است.
انتقاد سازمان عفو بین‌الملل از سیاست‌های کشورهای اروپایی در خصوص پناهجویان. گزارشی بود از آرش حسنی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122 که میتونید با گذاشتن پیام رو این شماره نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید. شاد و تندرست باشید.